بسم الله الرحمن الرحيم بره نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث‌های گذشته به صورت مختصر با سیر دانش هرمنوتیک در دنیای غرب و جهان مسیحیت آشنا شدیم و نیز جایگاه دانش هرمنوتیک یا نظریه تفسیر متون دینی در تفکر اسلامی را هم بیان کردیم. ضمن این مباحث دو کار هم انجام شد، یکی اینکه مقایسه اجمالی ما بین قواعد هرمنوتیکی کلاسیک و مدرن و موارد اختلاف ما بین این دو روی کرد در هرمنوتیک بیان شد، همچنین موارد اشتراک. کار دوم این بود که برخی از مهمترین اصول و قواعد فن تفسیر و فهم یا نظریه هرمنوتیک در تفکر اسلامی را هم حل کردیم. همونطوری که قبلا وعده داده شد، در این جلسه بنابراین درباره یک نظریه ای که بحث و بررسی و ارزیابی بپردازیم. این نظریه در پاسخ به یک پرسش بیان شده که من اول متن پرسش را خدمت شما میخوانم و بعد ببینیم پاسخی که داده شده چیست. پرسش این از اول بحث یک گفتگوش که با جناب آقای شبستاری انجام شده و در اول این کتاب، یعنی تأملاتی در قرائت انسانی از دین، چاپ شده و منتشر شده. به عنوان نخستین پرسش بفرمایید ریشه بحث‌های فلسفی درباره امکان تعدد قرائت‌ها از دین و ضرورت قرائت جدید از اسلام و متون دینی در کجاست؟ این موضوع بحث در حقیقت دو چیزه، یکی امکان تعدد قرائت ها از دین، نظریه تعدد قرائت ها، کثرت قرائت های از متن، دوم ضرورت یک قرائت نو و جدید از متون اسلامی از اسلام. این دو تا محور بحثه. پرسشگر میپرسد که ریشه فلسفی مباحث چیست؟ یعنی از ایشان درخواست میکنه که مبنا و منشأ فلسفی این دو مطلب را بیان کنه. و این مباحث از چه تاریخی پدید آمده‌اند و معنا و ماهیت آن چیست؟ به سخن دیگر، هرمنوتیک فلسفی که در مباحث کلامی و فهم متون مقدس باید مورد توجه و قرار گیرد چیست؟ پرسش کننده به عبارت خودش رو تغییر میده و پرسش رو اینطوری مطرح میکنه. پرسشگر یک پیشفهمی داره، به پیشفرض به اصطلاح داره، با اونی که هرمنوتیک فلسفی رو باید در مدارس کلامی، کلام جدید و مدارس فهم متون دینی به کار گرفت. و به عنوان هیچ فرض سؤال خودش قرار داده. از ایشان میخواهد که این هرمنوتیک فلسفی که ضرورت بکارگیریش در کلام و در فهمتون جای سخن نداره، این هرمنوتیک فلسفی رو ایشون تبیین بکنه که این چیز از کی آغاز شده و چه وضعیتی داره. در حال متن سؤال ایشون در پاسخ مطالب زیادی رو مطرح میکنن، هم به معنی چیزی شناسی یا معنی شناسی هرمنوتیک فلسفی میپردازن. این مطالبی هم که ایشون در پاسخ بیان میکنن یکیش اینه که اولا هرمنوتیک فلسفی چیست، دیگر اینه که از کی آغاز شد و چرا آغاز شد و چه تحول از را پشت سر گذاشت، اینم مطلب مهمیشونه. و مطلب دیگر این است که با تحلیلی که ایشون از هرمنوتیک فلسفی ارائه میدهند نتیجه میگیرند که هرمنوتیک قبل از پیدایش هرمنوتیک فلسفی اصلا وجود نداشته، یعنی اصلا بودن نقطه آغاز فن هرمنوتیک یا علم هرمنوتیک فلسفی برمیگرده و در دنیای اسلام هم قانون اصلا ما نداریم. این نتیجه بحث میشه که به همین دلیلی که در جهان غرب مسیحیت تا قبل از هرمنوتیک فلسفی هرمنوتیک نبود و وجود نداشت، در دنیای اسلام هم همچنان نیست. و اشاره میکنم که البته دانش اصول فقه خیلی تکامل پیدا کرده با تلاش علمای اسلامی مخصوصا علمای شیعه، اما همچنان از گسستها و خلاهای منزلی رنج میبره و یک تئوری منسجم و مقدمی در باب فهم متون و در باب فهم در اختیار قرار نداده. این نتیجه هایست که از این تحلیلی که از هرمنوتیک و از هرمنوتیک فلسفی ارائه میدهند میگیرن. و بعد هم به یک مطلب بسیار کلیدی میپردازند که حالا اون را ما فعلا رفت میکنیم بیان بکنیم انشاءالله در ادامهش میپردازیم. و آن است که مبنای تعدد قرائتها را، یعنی مبنای زبان شناختی و معنی شناسی نظریه قرائتهای متعدد از متن را تحلیل و بررسی میکنند که چیست. و سه تا نظریه روشون عرضه میکنیم که بعد انشان به دنیا خواهیم پرداخت. یکی نظریه ارسطویی در باب معنا و در باب زبان که معتقد هستند اون نظریه ارسطویی مجالی برای تعدد قرائتها ایجاد نمیکنه و تفکر سنتی و کلاسیک اینا بر همین اساسه، بر این دیدگاه استواره. اما دو دیدگاه مهم در حوزه زبانشناسی و چیستی معنا که معنا چیست و زبان چیست، اینها مجال و مبنای نظریه تعدد قرائتهاست. لذا تعدد قرائتها یک معنای نیست، هیچ وقتی به مدارس کهن و قدیمی نداره. این که بطور مثلا از یک معنی درستون چند معنا میفهمیم فصلت معانی اینها بحثش جداست از این تعدد قرائتها و این نفس خیلی مهمه. حالا ما در دو نوبت یا در دو مرحله در دو قسمت این مطالب ایشون را نقل و بررسی میکنیم. در قسمت اول به همون چیزی که به ماهیت هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی و تحولات اون در جهان اسلام اینها میپردازیم که به بحث قبلمون مربوط میشه. و در نوبت بعد مرحله دوم انشاءالله این قسمت دوم نظریهشون را عرض میکنیم که خود جدا باید تحلیل بشه و خیلی مهمه انشاءالله. برای اینکه حالا این مطالبی هم که من عرض میکنم که من چند بار مطالبه کردم دوبار باز نویسی کردن، خلاصه نویسی کردن. ولی در این حال مایل هستم که بعضی از عبارات هم بکنم برای دوستان که به همین نظام بویزاری عمل کرده باشیم، یعنی مجتمع پرمشات که معتبر باشه. ما کنیم که جلسه میزینگ انتخابات ملت مسمار و شعار جورنالیستی سیاسی چیزایی میگه که بحث نظری است داریم مدرسی میکنیم و اشخاص هم کاری نداریم، یعنی شخص مطرح نیست. این نظریه است بالاخره و این نظریه هم قائم به شخص نیست، اینها نظریه هاییست که الان طرفداران داره و به عنوان یک اندیشه در فرهنگ جدید دنیای اسلام حالا کشور ما کشورهای دیگه مطرحه. حالا ممکنه شخصش آقای شرستگی رو چه چیزی به بیان فرمودن یا غیر از ایشون باشه، یک غزل حوزوی فرض کن مهمن باشه یا مطلا باشه غیر مهمن باشه، آقای حامد ابو زید مثلا مسلم باشه، پنجم محمد ارکون باشه یا شخص دیگری باشه، هر کس باشه من مهم نیزده اشخاص برای من در این مباحث علمی مطرح نیستن. آقای بخاره به یک کسی بجرد این مطلب را قلمی کنیم، زبانی کنیم که بشه در حالش بحث کرد، این من یک داره اینو فرمیدم داره من فرمیدم بحث کنیم. در خاصتشون از این شروع کردن گفتم پس از آن که کانت بحث‌های فلسفی را متوجه نقص معرفت کرد و معرفت شناسی به جای وجود شناسی کلاسیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شد، گفتم یک مطلب از ذهن شریک دوستان هست، قبلا هم در خلال مباحث عرض کردیم، کانت فلسفه را از هستی شناسی به معرفت شناسی متحول کرد، این را موضوع بحث فلسفی کرد. بعد از این برای عده این سؤال به صورت بدرسی مطرح شد که معرفت حاصل از بدرسی متون چگونه معرفتی است. در بین معرفت و نیست بحث معرفت شناسی بدرسته شد، حال گونه‌های معرفت مورد توجه قرار گرفت که یکی از گونه‌های معرفت کدومه؟ این یکی از متون به دست میاد یا مربوط به متون، ابژه‌اش به اصطلاح متونه، مربوط به طبیعت شناسی و تاریخ شناسی نمیدونم اشتغال نمیشد و فهمیدن متون چیست. در این بحث آنچه مورد سؤال واقع شد نفس فهمیدن متون. خب بعد در ادامه فهمیدن که در اوایل قرن 19 شلایر ماخر فیلسوف دین متعین مسیحی پروتستان با استفاده از مباحث هرمنوتیکی پیشینیان کوشش خود را متوجه پاسخ به این پرسش کرد. نفرمودیم پس حالا پایجا این مطلب به دست آمد که نقطه آغاز هرمنوتیک فلسفی شلایر ماخر تا حال بحثایی که از کردیم دیگران هم گفتن نقطه آغاز هرمنوتیک فلسفی را آقای مارتین هایدگر می‌دانند، اما ایشان در اینجا شلایر ماخر را مطرح کرده، البته یک توضیح بد داده که در پاورقی این توضیح را ایشون آورده و این است که به دو نوع هرمنوتیک فلسفی ایشون قائله، یکی هرمنوتیک فلسفی عام و یکی هرمنوتیک فلسفی خاص. مخواد جمع بین این دو مطلب بکنه. هرمنوتیک فلسفی عام با شلایر ماخر آغاز میشه، اما هرمنوتیک فلسفی خاص البته ایشون گفت جوابانه، ولی خب حقیقی که از هایدگر شروع شده و گارانه در واقع این را تکمیل کرده، ولی ایشون در عبارت گفته هرمنوتیک خاص مربوطی به گارانه میرد خواهد میکنم خدمتتون. هرمنوتیک فلسفی یک معنای عام دارد، یک معنای خاص. معنای عام آن عبارت است از هر گونه کوشش فلسفی برای ارائه یک تئوری فهمیدن. هرمنوتیک فلسفی عام این چی؟ یعنی یک تلاش فیلسوفانه برای اینکه یک تئوری و یک نظریه در باب فهمیدن ارائه شود. از هر کس چنین بحثی ارائه بدهد که برای فهمیدن یک نظریه عرضه بکنه، راهها را فهمیدن را و ماهیت فهمیدن را تبیین بکنه، این اسمش به نتیجه فلسفیست، یعنی کنش و حرکت و تفکر فلسفی در باره فهمه چیز به چگونه حاصل می شود، به چگونه باید حاصل بشه. ایسان معتقده که این کار از شلائر ماتر آغاز شده، پس بنابراین ایسان آغازگره در منوطی که فلسفی من ایران. بعد میخوام من معنای اساس آن عبارت است از آن چه قریه فهمیدن نظریه درباره فهمیدن که گاوانه را هم به عرض کرده است. خب اونجا البته این نکته تفسیر را مدن که نه گاوانه را هم به عرض نکرده است، حاضر آن به عرض کرده است، البته گاوانه را هم به تجمیل کرده. منظور صاحب این کلام از هرمنوتیک فلسفی در اغلب موارد معنای اهم است. من هر جا از هرمنوتیک فلسفی حرف میزنم معنای اهم شده نظر دارم و عدم توجه به این نکته در ایران موجب اشتباهات عمده شده است. یعنی کسانی در نوشتجاتشون یا گفتمانهاشون که این تمایز ما بین دو مورد هرمنوتیک فلسفی توجه میکنن. خب پس کنجا اینجور شد که هرمنوتیک فلسفی عام داریم و هرمنوتیک فلسفی خاص داریم که نقطه آغاز اون و این هر دو مشخص شد. اون یک نکته. بعد می‌فرمایند تا قبل از شلایر ماکر کارهایی که در باب فهم انجام شده، اولا به تحلیل خود فهم و تبیین خود فهم نپرداختند. یعنی این دقیقش نبوده که خود فهم دن را مورد تحلیل قرار بدن چیز یک و سان هم عنوان روش ها یا نظریه هایی که برای فهمیدن ارائه می کردن جنبه دستوری داشت، نرماتی بود، جنبه دستوری داشت و مبنای منطقی، فلسفی، استدلالی نداشت. اما آقای شلائر ماکر این اولا به خود فهم و ماهیت فهم پرداخت و روشی را هم که برای فهمیدن ارائه کرد براش مبنای منطقی و فلسفی و استدلالی بود. پس این هم یک نکته که فرق است ما بین تلاش هایی که آدمان مسیحی یا غیر مسیحی را در حال مفکران برای فهمیدن متون قبل من از این دیگه شیوه هایی می نوشتن دستور به عمله هایی را می کردن که به این روی شما کتاب مقدس را تفسیر کنید بفهمید، اما اونها صرفا دستوری بود. به قول ایشان عالمان دین چیزی می گفتن، دیگران هم باید از اونها می پذیرفتن، اما این روش چرا به چه دلیل چه مبنای منطقی داره اینو در کار نمیدونم. اما تو یک استثنا میکنم، میگم غیر از قواعد زبان. چرا پیشینیان اون شیوه ها یا روش هایی را که ارائه میکردن یا دستور هایی را که ارائه میکردن اون قسمتش که مربوط به گرامر و دستور زبان بود اونها مجمن بود و مبنای منطقی داشت، اما که بقیهاش این مبنا را نداشت. اینجور فرمیدم من ادارت میکنم خدمت شما. این هرمنوتیک این فلسفی در نقطه مقابل هرمنوتیک نرماتیو یا دستوری یه پیش از آن قرار داشت که بعد توضیح هم داریم. در واقع هرمنوتیک فلسفی برای این به وجود آمد که ناقصانی و خلأ منطقی و عقلی موجود در باب تفسیر و تعبیر را خور کنند. خلأ منطقی عقلی و آبشت که اسکت داری و به طور کلی فهمیدن و مشغله علمی هم کنند. همونجوری که اشاره شد بعد به کسانی که بعد از شلائر ماکر آمده هم اشاره می کنند به این فایل ندارن این قسمت را هم ملاحظه کنید. چیز هست پیدایش هرمنوتیک فلسفی در شاخه های گوناگون آن در میان متعلمان مسیحی مغربگری اصول و قواعدی برای تفسیر و تعبیر کتاب مقدس وجود داشت و بر اساس آنها شرحه های گوناگون متفاوت از آیات کتاب مقدس ارائه میشد. این روش ها بود. اما
این قواعد و روش‌ها اموری نبود،
اینجا رو دقت بفرمایید،
اموری نبود که با بحث و استدلال به دست آمده باشه. آنها دستوری بود و به دیگر عالمان دین میگفتن متون دینی رو چنان باید تفسیر کرد و دیگران هم میپذیرفتن. با اینکه قواعد زیادی مبنای کار تفسیر متون قرار میگیره، در میان آنها تنها قواعد دستوری زبان تا حدودی به استدلال متکی بود که همان مباحث الفاظ و معانی بیان بود. در واقع باید به ضد به کار گرفتن همان مباحث الفاظ و معانی بیان به اضافه مفروضات بیدلیل، برای فهمیدن متون دینی کوشش دیگری لازم دیده نمیشد. خب همینجا به تو مدیدن که مثل محسن اینا به نظر سرسی بشه بعد میخوام بعد از سرور داریم این قسمت بس همون نمی کسی مهم نیست گفتم بعد بهش برمیگردیم دو سه فرمون دو سه سفر طولانیه البته علا یعنی البته شروع میشه همان همه جمعی مدار سبیل منسجل به یک مبنای نظری درباره زبان مربوط بود و اون مبنا بود که از افلاطون و ارسطو به بعد تقریبا تنها مبنای نظری در زبان بود که اصلا به این بر میگردید. این را ایشون میگرد نظریه زبانشناسی قدیمی ارسطویی و رقیب این نظریه های زبانشناسی جدیده که با نظریه ارسطویی تعدد قرائت ها راه نداره اما با نظریه های جدید راه داره. اینو فعلا بگذاریم در داخل خانده بعد بهش برمیگردیم تا در ادامه نگر درق میزنم راجع به این بحث این رو مفصلشون بگم کردن. خب پس تا اونجا معلوم شد که کارهایی که قبل از سلایر ماخر انجام میشد چندان مبنای عقلانی و منطقی و استدلالی نداشت، تعبیرشون دستوری بود، اینا دستوری میدادن ارائه میکردن، دیگران باید فرعیت میکردن. باز تکرار میکنم و من در این باب نکته مهم این است که گرچه در آن تفسیرهای متفاوت از روشها و مفروضات متفاوت استفاده میشد ولی هیچ کدام از این روشها و مفروضات جز قواعد زبان های استدلالی نداشت. کسی برای لزوم به کارگیری اون روش ها و مفروضات دلیل عقلی اقامه نمیزد. خب این ادامه داره تا میرسد به اینجا. حالا نکته سوم، نکته سوم این است که میفرمایند اگر معیارهای مطرح شده در هرمنوتیک فلسفی به معنای عام، معنای عام هرمنوتیک فلسفی چه شد و معناش چه شد، عرضه و ارائه یک تئوری برای فهمیدن اینجوری ساده شد، عرضه یک تئوری برای اگر میفرمایند ملاک این باشه انواع تئوری ها و تعلیمات مربوط به فهمیدن که پس از سلایر محمد شد، اگر این رو ما مقیاس برای تجزیه هرمنوتیک بدانیم معلوم میگردد که هیچ کدام از مفسران گذشته موضوع فهمیدن متون را به صورت یک موضوع فلسفی مورد توجه قرار ندادن. اینکه قبل از ایشون چی علمی دانشی به صورت ما نداریم، آنها قواعد و دستورهایی را به کار بستن و پیشفهمها و پیشفرضهایی داشتن ولی همه اینها به استثنای قواعد زبان بدون ارتباط ارگانیک و منطقی و یکی را در کنار هم چیده شدن منطق شده بود یکی در کنار هم بدون اینکه این ربط منطقی به هم دیگه داشته باشن. اونا میتونم و معنای فقدان هرمنوتیک فلسفی در مورد گذشتگان همین هست. پس هرمنوتیک فلسفی هم تا قبل از سلایر ماخر نبود، معنیش این هستش که نظریه ای که مستند باشه و ممکنی در یک مبنای نظری به شما منسجم باشه که چیزی در کار نبوده. این هم شد نکته سوم. و بالاخره این هم عرض کنم خدمت شما میفهمم حالا آنچه مسلمانان امروز فاقد اون هستند، از این طرف جمله اسلام که اول بعد راضی به جهان مسیحیت بود، آنچه مسلمانان امروز وارد آن هستند هرمنوتیک فلسفی به منظور ارائه یک فهمیدن قابل قبول و عقلانی و قابل دفاع از صفات و سنت است. میشه چی میگن؟ نداره این خلأ در جهان اسلام باید یک هرمنوتیک فلسفی نه به معنای خاص هایدگری یاد بگیریم، همین که یک شعوری و یک نظریه باشه که اگر مخواستیم متون را بفهمیم چه باید بکنیم، راهکارش چیست، ضوابطش کدام است. چنین چیزی ما نداریم. آنچه مسلمانان امروز قائلان هستند هرمنوتیک فلسفی به منظور ارائه یک فهمیدن قابل اون معلوم که تا حال این همه برای سالهای متمادی عمر گذشته است در سرنوشت گذشتهمون نه قابل دفاع نبوده یا حالا لااقل الان دیگه قابل دفاع نیست. مثلا همین استقدام و خلأ موجب شده که اجتهاد قبل من بودی. حالا این بحث تا کجا جلو میگیره؟ حالا شما این کتاب را نخوانید که دیگران میخوانند در حوزه علمیه مطرح نشه، خب دیگران در جاهای دیگه مطرح میشه برای اینا. بلاحت هم داری که برای من باز کرا نکرده نمیخواد این موضوع شعاری اینها رو بگیرم، برای که واقعیت ها دیگه واقعیت ها را چکار میگیره؟ حمایت های عجیبی هم نسبت به این گونه اندیشه ها و افکاری که چالش برانگیزه میشود. رسمن ها این حمایت های رسمی دولتی میشه بیمتی به حضیت هایی اخوان هم کنید کسی بگه آه شما آباد در یه معرف های استفاده میکنید یک نحوس های نقد میکنید و از بیتر مال شما یک کرده نمیشه. من میخوام قبلا عرض بکنم که بیش از اینها آلاف و قلوز بیش از اینها برای اون اندیشه ها کار شده و حالا سفر در نکرد. حتی بعضی از امشب اینوی که بالاخره بحث های سیاسی میشه ولی ما خدا میدونه جناحی نیست اما ولی اون بالاخره این فکر سیاسی که داره که ولی بالاخره روزنامه حالا به هر دلیلی مثلا پس کنید که دستگاه قضایی کسی میگیرن بلا فاصله یک بودجه های خیلی راحت چند صد هزار تومانی اختیار قرار میده که آقا خواهی بالاخره اگر از خلاف بوده دیگه از خلاف بوده حمایت میکنم که نه از دولت نه از بودجه های رسمی دولتی این هست کشور ما داره این قدره نیستن در حال حاضر اینجور همچنان ها روزه اختلاس و شعار سوال نست آقا آزادی نیست نمیگذارم نمیدونم شاید قبلی و بدم را جنان چکار فرد بکنیم که آزاده معنی به تلمه بشه چی هست خدا میگنیم به هر حال بخوام این نکته را عرض بکنم که ببینید نشانگیری کجا هست. آیا حالا این آلو بدخواه اسلام را بینم بینه ما اصلا بگه چنه حد گفتیم چرا آیا به قصد غربت بوجی میگیرم حتی به در نماز را میخوانم به قصد غربت برم میگم ما اصلا بیکار نداریم. اون حدیث رو من بزار از ادمتون بخوانم علیه السلام را خیلی حدیث رو روشن گریه میفهمد مساکین القدریه قرار او ان یست الله سبحانه به عدل و اخرجوه من سلطانه. هیچ که ما بزاره سلام اینا رو متهم به انگیزه نمی کنه که انگیزه شون بد بوده این همه بیچاره هم بوده ها بیچاره هم مساکین هم اراده شون خوبه نمرد اراده بیست ارادو ان یصف الله به عدلی اینا میخوان نبازه عدل الهی باشن اما راه را دارم اشتباه میدم فاخرجوه من سلطانی بحثی نیست شوالا در قصد قربتی قصد قصد اصلا بیرون بطن نداریم بچه هست بعد میکنه که فهمه باشه آقا اصلا امروز دفاع از اسلام جز با این اندیشه هم میکنه کسی بگن نیمیشه خیلی خوب بگه اصلا دفاع از اسلام اینه که ما این مدل از فکر را تکسر قرارت ها را ترویج بکنیم به جای وحدت قرارت قرارت رسمی خیلی خوب ولی سخن بگه اینه که این نقطه اساسی و مرکزی معرفت های اینی در دنیای اسلام هست ما بعد اون نمیم دقدره ها را ما از نمیشه از کنار اینها از اصحاب ما را خلاصه بگذاریم مثلا از اصحاب مجهرین بایی صحبت میکنم من اینکه آراء ایشون را از انزیده به بحی منظره میشه نعرفت میشه چیزی که فرض من نیست اما اون فقط احتمام غیرت غلمت دیگر عمل میکنن. اینا است که ما میتوانیم اون گروه رو بالا تصویر نگاهی شخصی برای خودش بر همین فکران و خلق موجب شده که اجتهاد فقیهان مسلمان در ابواب گوناگون فقهی در عصر حاضر بر نظریه هرمنوتیکی قابل قبول و قابل دفاع مبتنی نباشد. یعنی این نجوه برایش اجتهاد موجود قابل دفاع عقلانی در منطقی نیست. منظور که این کار غیر عقلانی داری انجام میدی، یه کار غیر منطقی داری، یعنی بر یک شالوده غیر منطقی داری کار میکنی. همه چیزی رو سوال میاد دیگه. از این هم علم اصول حتی در اون شکل تکامل یافتش که محصول کوشش های اصولیان متأثر شیعه میباشد، در چه گونه کوشش هرمنوتیکی است؟ حالا بسیم در نکنه که لاغل این مقدار به عنوان یک کوشش هرمنوتیکی قبولش کردن، ولی خلاعها و گسستهای فلسفی عمده ای دارن. اثر این استخدام نظریه خصوصا در آشفتگی و هرج و مرج آن دسته از مباحث و فتواهای دینی که به گونه ای به زندگی اجتماعی سیاسی مربوط می شود کاملا مجهول است. این مربوط به دیگه شعارگونه است از اینجور بحثا یک کتاب علمی آدم نباید بکنه، بعد نمونه نشن که بگه ارائه بده مثلا بگه فلانجا ما الان آشفتگی داریم و آشفتگی هم به خاطر اینه که روش بوده درست نیست. اینه باید روشن بشه اولا آشفتگی کجاست یک، و ثانیا ریشه این آشفتگی یا منشأش کجاست، یعنی نظام استقامتی ما مشکل داره یا به اصطلاح چی تعریف بکنم، حالا نگرش های گوناگون که در مدیران سیاسی کشور ما حاکمه بستر این اندیشه های استقامتی درست به منطقی یک گروه درست آیا فراهم نمی کنه، یعنی افکار و اندیشه هایی که توجه و روکردش به نظام های حقوقی تربیه این هیچ وقت بستر نمی شه برای یک نظامی که بر مبنای جهانبینی اسلامی داره شکلی گیره انجام بشه، باید که تعارض هم و شعاب هم خیلی هم دونه و شعاب هم اولا درد کجا خواست این کجا خواست من رو خواستم خدا می کنم این هم چی دیگه این کار رو می کنم من این بینم در این برحب می شه اسلام من یک برنامه ای که نه از این شرکیه برنامه عصر ایمان نه قیبت رو نشدی دیگه تو شرکی هم به پشت دادم بله به من دارم تحقیب می کردم بعض شم خیلی خوب بود انصافم من بعضی از این برنامه های عصر ایمان رو تا نگاه کردم انصافم مثلا یک خانوی رو همه رو دارم شما از کنم دیگه خانوی ها دارم سیم کار میان بله درگاهی حدود زن دست مقد فنیمیس انصافم خوب دست من بشه بحثایشون رو پیگیری می کردم شاید باید این که وجه ما هم میاند که باید گفتش خوب میگوید شاید هم بیان شاید بیان ما هم بهتر مستمد به هم نظریه های جدید هم مبانی فقهی هم مبانی کلامی فلسفی هم انصافا نمیان شما هم دیدید یا نه او خیلی عالی بود، ولی همین اخیرا من یک برنامه از کتب بزرگوار طلبه هم آورده بودم حقیقتا بود من هر سوال می کنم این مستقیم تماس دیده تا اون شماره که پایین نوع شماره از تماس به دارد بحث این حدا شد بگم با داخل چی شما داری می زنید هر مانی مسیح می نیست کنم ناکار آمد فقه ما ناکار آمد من میان سلام ما ناکار آمد من سفر ما ناکار آمد ناکار آمد این به همه را معلیس می کنید پس چی داریم ما بیگه چی و عزیز من شما که می فهمید کلام ناکافیه بفرمایید کجا ناکافیه کدوم مسئله است به متکلم بگید نه که تحلل کنم جا از اون را سیکنم کرده علفی فهمید ناکافیه را چی؟ نظام فقهی ما خود برای چی آخر شما چرا همه کاسه گذار خرد حوزه و بفهم فقهی خرد میکنید خب جاهای دیگر هم ارزیابی جامعه نیش باشید جامعه دیگر باشید وش میدونی خشید خلیم میگفتم واقعا خیلی حالا آقا حالا رسول این حضر داری از این مطابه به این فرق کنم حالا ببینید ما آمدن تلویزیون تلویزیون دست مثلا اسمش هم روح روزه هست اما خب به حقل دل که روزه های کن بزاره ما هستن شاگردان برسسته دارن های کن بسته پانه ها هستن شاگردان برسسته دارن های کن بایی مصداقه هستن شاگردان برسسته حالا خود این بزرگرا رو من که نواشم برن آخو اینجور چنزه به حوزی علمیه به نظرت به چون خیلی ابتدایی و خیلی ساده هایی نباید من بهترین نظریه خدا بنده حالا. خب پس این نظریه ایشان به من از در این قسمت خدمت شما عرض کردم خانوشم که این چون نهمه و سنی نفته است یک بار بگم خلاصه مثال ایشون رو مرور میکنم و بعد بررسی میکنیم. یک اصول اول ایشان تاریخ هرمنوتیک را به دو دور تقسیم کردن، هرمنوتیک فلسفی و ماقبل فلسفی. هرمنوتیک فلسفی یا به تعبیر ایشون دستوری، چون ماقبل فلسفی گفتن نرمتی و دستوریه. این شد یک نکته این را که فلسفی برداشت کنید. دو، هرمنوتیک فلسفی هم فهمیدن دو گونه است، هرمنوتیک فلسفی عام و هرمنوتیک فلسفی خاص. عام از کاشلای ناطر شروع شد، خاصش به تعبیر ایشان بابادر و تعبیر درستش از عیده. این شد بود. سه، هرمنوتیک قبل از شلای ناطر بجز اون چیزی که دستور زبان مربوط می شود و می شود به جز این بقیهش مبنای منطقی و استدلالی و عقلانی نداشت. یک دستورهایی بود، روشهایی بود، عالمان دین یا خیلی عالمان دین پیشنهاد می دادن و دیگران این را به کار می گرفتن. اینجا من اینها دلیل و استدلالی برای اون اقامه شده باشه. این هم شد سه. نه، کل هرمنوتیک دستوری بود. بله، امری برمانه. خب آخر اون البته واضحی نرماتیو را در دکشنری هم در وجود کردم که مطمئن باشم بگیدن آقای محمد رضایی باطنی انگلیسی و فارسی برای دو نوع معمال را از گفته، یکیش همون همجاری نرماله را بگیدن، ولی این دومی که معنای رسالا دستوری، دستوری این امری این چیزه که انسان به دیگه به خطاب میکنه و دیگه نیره میپذیره و دیگه چونو چرا بردار نیست. این معنا مراده. پس قواعد دستور زبان اونها قاعد من بودن، اما مجموعی دستورها و یا پیشنهادهایی که برای فهم نفوی دادن اون حساب مجموع چونین مبنای منطقی نداشت. خب این هم نکته سوم. چهار، سوم خوب بله، سه، چهار، به دلیل این نکته قبلی، یعنی به دلیل این که روشهای فهم قبل از شلای ماتر مبنای منطقی و استدلالی نداشت، اون چی که قبلن همان قبلت هم اونگه بگم رو از برد، اون چی که قبلن انجام می شد به جای آن که تفسیر باشد تکبیر بود. یاد آورد می بگم در اون زمان در حقیقت تفسیر ارائه می شد از متون مقدس، بلکه تطبیق می شد بر رأی خود مفسر که از قبل داد مدید آمین. و جالب اینجاست که ایشان می گویند و این همان مسئله است که علامه طباطبایی در مقدمه تفسیر المیزان به درستی از آن یاد کرده و او را نقل کرده. بله، البانی طباطبایی اسلام مقصد در مقدمه المیزان فرمودن روشهایی که در تفسیر قرآن کریم به کار گرفتند به جای آن که تفسیر باشد تدبیر است. من به وقتی که مقاله یکیم به همین عنوان نوشتم و کیهان اندیشه این وقت چاپ می شد تحت عنوان تفسیر یا تدبیر برس سالگرد وفات ایشون من مقاله نوشتم بعد همین عنوان و دیدگاه ایشون را تبیین کردیم و بزرشون مثال اینشون مثل ناظره. جناب آقای شرستاری می فهمند بله تفسیرهای قبل از شلای ماتر واقعا تفسیر نبود، چون روشمند و ضابط مند و قاعد مند نبود. و این همون حدیث که علامه طباطبایی هم نقل کرده گفته که این روشهای تفسیری روشهایی است که در حقیقت تطبیق نتفسیره. اینم بس یک نکته. و نکته پنجم، با توجه به این مطالب یاد شده اصولاً تا قبل از طرز هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک به معنای دقیق کلمه، چون هرمنوتیک اون وقتی که یک تئوری، بله یک تئوری برای فهمیدن عرضه شود، حالا این تئوری را قبول داریم یا نه، تا قبل از ایشان هرمنوتیک به معنای کلمه که یعنی ارائه یک تئوری و نظریه برای فهمیدن از وجود نداشت، این هم یک نکته. و بالاخره نکته پایانی که نکته ششم میشود، به همین دلیل پیش گفته در دنیای اسلام نیز ما همچنان فاقد هرمنوتیک به معنای فلسفی، به معنای فلسفی عام، یعنی یک تئوری و یک نظریه منسجم و مدلل و مبتنی بر مبنای منطقی برای فهم مفهوم ما نداریم. کارهای عالمان اصولا کارهای خیلی خوبیه، اما از گسست منطقی و خلاء منطقی بالاخره رنج میبره. اینها نکات پنجگانه که در این مطالبی که از شما نقل کردم خدمت شما آمده. خب حالا ما پنج دقیقه داریم تا ساعت یازده کنیم، هر یه شما میفرمانید بنده تسلیم هستم. اگر میفرمانید که تمام کنیم نقد رو بگذاریم برای آینده در خدمتم، اگر هم میفرمانید که حالا شروع کنیم به نقد کردن رو باطل بگیم. بله بله، چون اینا نفات و نفات متعددی است، هر کدام نقد ویژه خودش را داره. اگر میخواید اون نتیجه نهایی رو من عرض بکنم، من میخواید بگیم که نفر این فرمایشات ایشان جای مناقشه جدی داره، هم حتی به مقیاس ایشان، به مقیاسی که ایشون دادن برای تئوری برای فهمیدن و مدعی هستیم که قبل از شلایر ماخر هم در جهان مسیحیت بوده و هم در جهان اسلام این معنا بوده است، در این نظریه ارائه شده برای فهمیدن متون لاقل، و این نظریه مبنای منطقی داره. اینجور نیست که هم در صدیقگی چیزایی رو گفته باشن، شاهر این مطلب هم این همه کتاب ها و بحث هایی است که رو تک قاعده های حرف میزنن، این قدر حرف میزنن این ساس هم که دلگاه یقا میگه رو زیاد گفتن یه کم کن خیلی عزیزه لاغل در جهان اسلام شما نظریه را قبول نکنید که بیه هست بگه آقا ما این تئوریه فهم را قبول نداریم، قبول نداشتن یک حرفه، اون تئوری عرضه نشدن و مدلل ندودن و مبنای منطقی نداشتن یه حرف دیگه ایست، این انصافا در واقع مطابقی نیست، خودشی سنگیه و کدام فرد مطلب را عالمان دین ارائه کردن به دیگران گفتن یا الله شما باید اعمال بکنید، به کیا گفتن این را؟ حالا مطالبی است که همیشه از خدمت شما من بعد بین این پردازم، کدام به کی گفتن؟ به عالمان گفتن از ما هر شما ایتون یا به مقلدان، این را جدا کرد. اگر یک عالم دین یک نظریه ای را بپردازد به غیر متخصصان بگوید، این در قلب همه در دنیا رسمه، و اگر چنانچه دست دردار نیست، بله، و اگر چنانچه من هر میشه از خدمت شما که یک تئوری را میدد به عالمان دیگر بگیش به عالمی از این عالمی که تقنید نمی کنه، اونا هر به خودش را میزنه استدام کنه، من از ایشان اینجا واقعا هیچ بدلایی نداره، ادعا هست. و خدمت شما ارز کنم که حالا آیا هرمنوتیک که فلسفی اصلا او هست این نیست، بیشترش باشه تا جلسه بعد شده نقد کنیم. شما بیانا اول کتاب سادیه سادیه ده شروع میشه.